أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. چون محور اصلی این بخش از سوره مبارکه نحل که در مکه نازل شده است معارف اعتقادی است و مهمترین مشکل اونها هم مسئله توحید ربوبی است. اول برهان قام میکنند بر توحید خالقی که خلقت فقط به دست ذات اقدس اله است و از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست. بعد از برهان توحید خالق به توحید ربوبی پی میبرن و نتیجه میگرن فی الهکم اله واحد. در آیه قبل مجموعه نظام خلقت را به این صورت ذکر فرمود: خلق السماوات والارض بالحق. این کلمه بالحق عنصر محوری اصل آفرینش است. بنابراین والانعام خلقها لکم بالحق والخیل والبغال والحمیر آفری بالحق و همچنین و یخرق ما را تعلمون بالحق. این بالحق در همه اینها خواهد بود، زیرا وقتی خلقت مجموعه نظام هستی به نحو حق است، اجزا و جزئیات این هم به نحو حق خواهد بود. در باره انعام فرمود به این که اینا مسخر برای شماست، چون که آسمان و زمین هم برای شماست، اینا رو مسخر کردیم. یعنی این سفره را اول ذات اقدس اله پهن کرد، بعد انسان را آفرید، مهمان را دعوت کرد، همه را هم مسخر کرد. یه بحث در این است که آسمان و زمین را خدا خلق کرد، یه بحث در این است که اینها را به حق آفرید، یه بحث در این است که همه اینها را مسخر انسان قرار داد. یعنی انسان اونقدر قدرت دارد که از همه اینها استفاده کند. درباره انعام فرمود اینها را برای شما آفرید. این خلقه ها هم می تواند پایان جمله باشد که والانعام خلقه ها، لذا علامت وقف رو روی خلقه ها گذاشته، هم می تواند پایان جمله نباشد، پایان جمله لکم باشد والانعام خلقه ها لکم، که این فیها دفعون خبر مقدم باشد اون پتر آخر. دفع یعنی وسیله گرما، لباس پشمی اینطور است که آبل لبز از سر باست. منافع لبنی دارند، منافع فراوانی دارند و از اینها هم استفاده میکنید، یعنی از شتر، از گاو، از گوسفند، از گوشت استفاده میکنید، از لبنیات هم استفاده میکنید. بعد فرمود ولکم فیها جمال، اون جمال و ظرافت و زیبایی را هم برای شما در همه این دام‌ها خلق کرد که حین توریهون و حین تسرهون. شامگاه که این گوسفندها از چراگاه به آخر و آغل برمیگردن، منظره دلپذیری دارن. صبحگاه که به چراگاه میروند هم به شرح زن، منتها منظره صبح چون رو به شماست بیشتر از منظره صبح هست، منظره عصر چون رو به شماست بیشتر از منظره صبح هست که پشت به شماست، و حضور بعد از غیبت هم لذیذتر از حضور مستمر است. از این جهت اراها را قبل از استرواح ذکر، حین توریهون را قبل از حین تسرهون ذکر. عمده آن است که به همه انسان در این گونه از موارد تفهیم کردن که هیچ کدام جمال انسان نیستن، جمال شما نیستن، برای شما جمالن. ما یک جمال لل انسان داریم، یک جمال الانسان. جمال الانسان در همون حوزه هستی خود اوست، معارف او، اخلاق او، اعتقاد او، عمل صالح او، ایمان او به مانندان، اینها جمال الانسان است. اما دامه ها، باغ ها، راغ ها و مارندان، اینها جمال لیل انسان است. در اینجا هم بر اساس همون اصل کلی فرمود و لکن فیها جمالون. تو بحث سابق هم این عنوان گذشت که ذات اقدس الهی اون چه که جدای از حوزه ذات انسان است اون را زینت اون بیرون می داند و انسان از او به عنوان تزیین استفاده می کند. اگر نسبت به آسمان باشد شمس و قمر، این چنین است که شمس و قمر زینت و سما است نه زینت و انسان، اما تزیین آسمان به شمس و قمر برای انسان است. پس شمس و قمر و ستاره ها اینا زینت و سمایند. یک، سما را مزین کردن برای بهره برداری انسان است. دو، این دو مطلب را ذات اقدس الهی در آیات فراوان ذکر کرد. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی حالا برفرض شمس و قمر رم گرفتید، اینطور نیست که زینت خودتون رو گرفته باشید. این شمس و قمر، این راه شیری، این ستاره های ثابت و سیار، اینا زینت و سما اند نه زینت شما. انا زینا السماء الدنیا به مثابیها، یک، به زینت الکواکب. دو، اما این سوال که چرا آسمان را مزین کردی؟ فمون زیناها للناظرین، بگی شما لذت ببرید، شما بهره ببرید. علامات للنجوم هم یهتدون. پس این دو مطلب را ذات اقدس الهی کاملا از هم تفکیک کرده که ستاره ها زینت انسان نیستن، زینت سمایه. این یک، چرا ذات اقدس الهی این زینت را به آسمان داد برای انسان؟ درباره زمین هم همینطور است. این جنگل ها، این دریاها، این صحراها، این کوه ها، اینا زیور زمین، اگه کویر بود که زینت نداشت. فبود انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم، ما این زمین را از کبیری در آوردیم، این زمین را مزین کردیم، این باغ زینت الارض است. چرا این را زینت دادیم؟ لنبلوکم ایکم احسن عملا. پس دو مطلب است، یکی که اون چه بیرون از حوزه انسان است زینت بیرون است نه زینت انسان. دوم این که چرا ذات اقدس الهی آسمان را مزین کرد، زمین را مزین کرد؟ برای بهره برداری انسان. خب تو سوره مبارکه کهف به این صورت آمده است که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. اوائل سوره مبارکه کهف است، آیه ششم سوره مبارکه کهف بود این باشد، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. آیه هفتم سوره مبارکه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. بعد در همون سوره مبارکه کهف آیه 46 فرمود المال والبنونه زینت الحیات دنیا نه زینت انسان. چون که در سوره مبارکه صافات یا سایر سور هم اونچه که مربوط به آسمان و زمین است اونها را زینت آسمان و زمین دانست نه مربوط به انسان. آیه 6 سوره مبارکه صافات این است که انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. در بخش دیگر هم زینا الله للناظرین. خب پس زینت الانسان چیه؟ نه آسمان زینت انسان نه زمین. حالا برفرض کسی سماوات و ارض را گرفت، این بیرون دروازه را مزین کرده است نه درون را، خودش مزین نیست. در سوره مبارکه حجرات همون زینت شما را مشخص کردیم و شما هم عطا کردیم. آیه 7 سوره مبارکه حجرات این است، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. زینت شما ایمان است. انسان مؤمن مزین است، با همین زینت زندگی میکند، با همین زینت برزخ میرود، با همین زینت
قیامت مخلوق می شود. این زینت اوست. اون چه بیرون از حوزه انسانیت انسان است زینت او محسوب نخواهد بود. و زینه او فی غروبکم و کرره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. بنابراین جمال الانسان غیر از الجمال لل انسان است. ذات مقدس پیغمبر علیه و علی آله الله و تهدی و سنا اونطوری که تو نهج الفصاحه آمده، فمو جمال الرجل فصاحت لسانه، خوب حرف زدن، حرف خوب زدن، این جمال انسان است. چون قلم هم احد اللسانین است، کسی با بنان و بیانش، با قلم و زبانش بتواند معارف الهی را خوب ارائه کند، این دارای جمال است. یه سهم تعیین کننده ای دارد به ترویج دین. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه با داشتن عصا، با داشتن ید بیضا، بالاخره این شدن که هر لحظه برای همیشه تونه مردم، تو زن و بچه مردم، شب و روز، اینکه عصا اژدها بشه و ید بیضا بشه نیست. باید پیش همه مردم، تو خونه همه مردم، در دسترس همه مردم یه چیزی باشه که مردم با او تماس داشته باشه. وجود مبارک موسی کریم عرض کرد خدایا برادرم این قدرت رو داره، او حرف خوب میزنه، حرف خوب رو هر دوی ما بلدیم، اما خوب حرف زدن مال اوست. هو افصح منی لسانا، او مبلغ خوبی است، سخنران خوبی است، خوب بیان میکند، وارد میشود، حسن الورود است، حسن الخروج است، پراکنده حرف نمیزند، خوب وارد بحث میشود، خوب نتیجه گیری میکند. این رو انتخاب بکنی که همراه من بیاد. دیگه نفرمود او مثلا فرو معجزه رو دارد تا خدا بگه من اون معجزه رو هم به تو دادم یا بعد میدم. این سهم تعیین کننده ای دارد برای عالمان دین. ادبیات حرف اول رو میزند در تبلیغ دین. اون روز به عرضتون رسید که نیمی از کارهای ما به ادبیات وابسته است، نیم مهم. یعنی ما با انگیزه زندگی میکنیم، چون که با اندیشه هم زندگی میکنیم. الان همه ما مبتلا به ما هست الحمدلله، اون سندهای معتبر مقتل رو هم در دسترس داریم. خب از مرحوم شیخ مفید و کلینی و صدوق و اینا بهتر کی هم؟ اینا محدثین درجه اول ما هستن. اینا جریان مقتل سید شهدا رو مسندن معتبرن نقل میکنن. خب آدم اینا رو مطالعه میکنه، موقع مطالعه مقدار متأثر میشه. اما وقتی یه مداح با یه آهنگ همین ها رو داره میخونه، سیل عشق جاری میشه. عشق و اون آهنگ به بار میاره، نه علم. خندم همینطوره، تصمیم همینطوره. یعنی بخش جزم را علم بهده داره، بخش عزم را هنر بهده داره، فصاحت بهده داره، ادبیات بهده داره. شما وقتی میبینید با یه شعر خوب انسان جا به جا میشه، خب همون مطلب رو انسان قبلا خودش درس گفته، اما الان تصمیم نمیگیره. بلکه ما تنها با اندیشه و علم که زنده نیستیم. این خوب حرف زدن، خوب قلم فرسایی کردن، خوب چیز نوشتن، هنرمندانه بیان کردن. بعضی از آیون حسن الورودن اما سیء الخروج، بعضی سیء الورودن اما حسن الخروج. درس و بحث این طور است، قلم فرسایی این طور است، مقاله نویسی این طور است. خب آدم با یک نظم خاصی وارد بشود، با نتیجه گیری مخصوصی بیرون بیاید که خودش بفهمه چی گفته. این سهم تعیین کننده دارد. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله الله و تعالی و سلام، همون جمال مرد در فصاحت اوست، اون فصاحت هارونی. اگر کسی بخواهد به عنوان العلماء ورثه الانبیا وارث هارون سلام الله علیه باشد، این و افسه منی لسانه. اداره مردم در اون روز در مصر در اون شرایط تلخ فرعونی کار آسانی نبود. کتابی آدم بنویسه که هم محتوا داشته باشه، هم مطالبش منظم باشه، هم منابعش مستقیم باشه، یه نحوه فصاحت قلمی است، سخنرانی هم همینطور است. همون جمال آدم اینه. این تو بیان نورانی پیغمبر علیه و آله آرابت است. تو بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که به فرزندشون در اون نامه 31 نهج البلاغه چیز مرقوم فرمودن، فرمودن کاری بکن که جمالش برای تو بمانه. در همون نامه 31 نهج البلاغه بند 73-74 فلرب امر قد طلبته فیه هلاك دین که لو اوتیته فلتکن مسئلتو که اگر خواستی چیزی از ذات اقدس اله سوال کنی و بخواهی حالا یا فعلا یا قولا از خدا بخواهی فلتکن مسئلتو که فی ما یبقا لکه جمالهو و ینفع عنک وباله وبالش مال تو نباشد منفی باشد جمال اون کار برات بمونه اون طهارت اون عصمت اون معنویت جمال است این جمال انسان در حقیقت بنابراین فرق است بین جمال الانسان که در اندیشه صحیح و انگیزه تام است و جمال لیل انسان خیلی ها اهل مغالطن یعنی کسانی که دنیا زده اند اهل مغالطن اینا جمال لیل انسان را با جمال الانسان خلط کردن فبود اینا کسانی هستند که عرض امن تولان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا اینا ذالک مبلغ هم من العلم اینا که تلاش کوشش رونه که ایهم احسن و اساسن به رعیا همین است این مغالطه است اینها تلاش و کوشش که ایهم احسن و اساسن به رعیا اساس باث مثلثه همین لوازم بیت است این اتومبیل این فرش اینا اساسن برخلاف اساس باسیم و نپایه فمودی عده تلاش و کوششونه که اتومبیلشون بهتر فرششون بهتر چراغ منظرشون بهتر میز منظرشون بهتر اینا چشمگیرتر باشد رعین باشد اون چرا که چشم میبیند در مرآی مردم قرار میگیرد این زیباتر است خب اینا مغالطه کردن نمیدونن جمال الانسان چیست جمال لیل انسان چیست از این مغالطه ها تو کتاب های اهل معرفت که پرده برداری کردن کم نیست شما این منطق و طیر شیخ فریدالدین عطار رو که مطالعه میکنید میبینید ایشون بین همین جمال لیل انسان و جمال الانسان که یکی عشق مجازی است یکی عشق حقیقی است و یکی غلط اینا فرق گذاشته اونا که اهل مغالطه ان نه تنها حقیقت را با مجاز و مجاز را با حقیقت اشتباه میکنن غلط را با صحیح غلط را با مجاز اشتباه میکنن مشکل افراد کجرو این است که تنها مشکلشون این نیست که مجاز را با حقیقت اشتباه میکنن اگر کسی مجاز را با حقیقت اشتباه میکرد یه راه دیگری برای درمان اوست اما مشکل جامعه این است که غلط را با صحیح اشتباه میکنند بیان و زالش این است که ما تو ادبیات تو مفردات سه تا اصطلاح داریم یکی غلط یکی مجاز یکی حقیقت تو بحثای لغوی یک کلمه رو که استعمال میکنند این کلمه را یا در موضوع له استعمال میکنند این میشه حقیقت یا در غیر موضوع له به یکی از اون قرائن مصححه مجاز استعمال میکنن قرینه مجاورت است قرینه اول است کذا و کذا این میشه مجاز صحیح است ولی مجاز قسم سوم آن است که این کلمه را در چیز استعمال میکنن که نه موضوعه است نه به موضوعه ارتباط دارد مثلا بگوین حجر و منظورشون ستاره باشد منظورشون آب باشد منظورشون انسان باشد انسان و حجر چه تناسبی دارد این میشه غلط پس استعمال لفظ سه جوره و این سه جور به دو تقسیم به این برمیگرده که استعمال یا صحیح هست یا غلط اگر صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز مثلا جریان را در لغت همینطور است تو اسناد هم انتظارت ها رو بیم به قضایا در قضایام همین جور است این اسناد یا صحیح است یا غلط اگر صحیح شد یا حقیقت است یا مجاز مثلا جریان را گاه انسان به آب نسبت میدهد میگه جرال ما این اسناد الی ما هو له است که این قضیه است کاری به اون استعمال مفرد ندارد اینجا سخن از اسناد است حقیقت و مجاز عقلی است نه حقیقت و مجاز لغوی اون فصل اول بود این فصل دوم این هم شبیه اونه اگر جریان را به آب اسناد داد گفت جرال ما این صحیح است و حقیقت اگر جریان را به نهر و رودخانه اسناد داد صحیح است و مجاز برای اینکه رودخانه خانه رود است این رود جریان دارد اگر بگوید جر النهر، این اسناد صحیح هست، منتها مجاز. خانه رود که روان نیست، نهر که روان نیست، آب نهر است که روان است، منتها رو علاقهی که بین خانه و صاحب خانه است، بین نهر و آب هست، بین رود و رودخانه است، این علاقه مصحح اسناد جریان به نهر است، بگیم جر النهر. قسم سوم آن است که این کلمه جریان را به چیزی نسبت بدیم که نه حقیقت است نه مجاز، میشه غلط، بگیم جر الشجر، جر الحجر. خب این اسناد الی غیر ما هو له هست و غلط هم هست. خب پس سه قسم، حقیقت و مجاز و غلط تو کلمات داریم که مفردات هم، سه قسم هم تو اسناد و قضایا داریم که مرکب. تو مسائل عشق هم همینطور است، تو مسائل جمال هم همینطور است. در جریان عشق که میگوین عشق حقیقی داریم، عشق مجازی داریم، باید معلوم بشه عشق مجازی کدومه، عشق غلط کدومه. تو بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو جلد دوم اصول کافی نقل کردن، حضرت نقل کردن که افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها، فاضل ترین مردم کسی است که به عبادت الله عشق ببرزد. این عشق یا اسنادش همچنین در استعمال یا صحیح است یا غلط. اگر صحیح بود یا حقیقت است یا مجاز. مجاز هم میدونید اصلش مجوز است، یعنی معبر است. اگر چیزی مجوز بود، معبر بود، انسان را به حقیقت رسوند، از او به مجاز یاد میکنند. اما اگر چیزی راهزن بود، راه برو بود، نه تنها حقیقت نیست، چون مجوزم نیست، از او به مجاز یاد نمی کنند. یه بیان لطیفی مرحوم خواجه طوسی در بخش پایانی شرح اشارات مرحوم بوعلی دارد که عشق به شمائل پیغمبر، شمائل یعنی اوصاف، نه شمائل یعنی صورت، و اخلاق پیغمبر، اینو میگن شمائل پیغمبر، اخلاق پیغمبر، علم پیغمبر، دیانت پیغمبر، هدایت پیغمبر، عشق به اینها مجاز است. برای اینکه اینا مجوز است، معبر است، انسان را به معشوق حقیقی که هو الله است میرساند. عشق به قرآن مجاز است، عشق به اهل بیت مجاز است، اینا چون صراط مستقیم هست. همونطوری که تو زیارت جامعه کبیر آمده انتم صراط الاقوام، اینا صراطن، مجازن، مجوزن، معبرن، میشود به اینها عشق ورزید برای اینکه انسان را به معشوق حقیقی میرسوند. اما از اینها که انسان بگذرد، به در و دیوار عالم عشق بورزد، به آسمان زمین عشق بورزد، به زید و عمرو عشق بورزد، به همین چهار گروهی که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، زوجن للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والانعام والحرث، این اقسام چهارگانه، به انسانها مثل نساء و بنین، به دام مثل انعام و اینها، به کشاورزی مثل حرث، به طلا و نقره، به جمادات، بالاخره غیر از انسان موجودات این چهار تا که بیرون نیستن، یا انسانن که هم نوع هستن، یا حیوانن، یا گیاهن، یا جماد، این اقسام چهارگانه تو اون آیه آمده. به اینها بخواهد عشق ورزد، اینا نه حقیقت است نه مجاز، اینا راهزن است. بنابراین عشق مجازی در غیر پیغمبر و اولاد پیغمبر پیدا نمی‌شود. اون بیان لطیفی که جناب شیخ فریدالدین عطار هنرمندانه ذکر این است، هنر این است که اینا بتونن معقول را محسوس کنن، به صورت داستان در بیارن. اینا خودشون به استراحه میگن مگر جریان کلیل و دمنه از جا این پیدا شده، اگر قرآن گفته، روایت گفته، اینها رو حکما ابتکار کردن، این میشه هنر، که اون معارف عقلی را به صورت داستان در میارن. مطلب حق است، منتاز زمینه قصه بودا و برهمن و نمیدونم امثال زاله اینا ساختگی است. اون چرا که ایشون میسازه هنرمندانه اینه. البته نه دختری بود، نه پسری، نه مردی بود، نه زنی، ولی ایشون هنرمندانه تو منطق و طیر رو ساخته که مردی به دنبال زنی راه افتاده جوان به عنوان این که من عاشق تو هم. بعد از یه مدتی او در اثر تصادف، در اثر عادت ماهانه، خونهای فراوانی از او رفت، هم تصادف شد خون فراوانی و هم عادت ماهانه پیش آمد خون فراوانی. این زن این خونها رو جمع کرده توی تشت، او مردی که لهله زنان به دنبال این را افتاد، دید همه چیزش از دست رفت، اون جمال و اون صورت زارش از دست رفت. بعد داشت بر میگشت، این زن به او گفت برگرد، من این سخن نهایی را به تو بگویم. این تشت خون را به او نشون داد، گفت تو در این مدت که به دنبال من میگشتی عاشق این یه مش تشت خون بودی، برای اینکه من همون آدمم، یه مش خون از من رفته دیگه، من فرق نکردم که چطور تو برگشتی. خیلی ها مشتاق دم حیزن و نمیدونن چه خبر است. این کار عطار، این میگن هنر. فبود تو میدونی دنبال چی بودی؟ خب من همون آدمم هم دیگه، چرا بر میگردی؟ این یه مشت خون حیز است که اینجا را افتاده، یا رو تصدف کردم یه مقدار خونی هم از معده و روده در آمده، تو دنبال این نجس العین بودی، خیال میکردی عاشقی. خیلی ها این طوره. تا غلط را انسان از صحیح تشخیص بده کار دشواریست. انبیا سهمشون اینه. این مغالطه تو منطق نیست. مغالطه هایی که تو منطق است و اقسام 13 گانه مغالطه راهش مشخص است. الفاظ است و مفاهیم است و کلمات. اما این مغالطه ها کار اهل بیت است. تو بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه توی قبلم از نهج البلاغه خونده شد، فرمود بعضی ها این شیطان راه پیدا کرده، تخلیه کرده، صاحب خونه را از خونه بیرون کرده، خودش آمده به جا و نشسته و از زبان او دارد حرف میزند. اینا نمیدونن که کی داره حرف میزنه. این مغالطه که انسان بفهمد او اوست یا شیطان به جای او نشسته داره تصویر میگیره، این کار تو نهج البلاغه است. فرمود تو دنبال یه مش خونه حیز را افتاده بودی، چی میگفتی من عاشقم؟ خب پس ما باید بین غلط و صحیح فرق بگذاریم. اولا صحیح هم کدام حقیقت است، کدام مجاز تشخیص بدیم. ثانیا بین جمال الانسان و الجمال للانسان فرق بگذاریم. جمال الانسان فصاحت اوست که کار هارون سلام الله علیه است، که هو افصح من لسانه، که موجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله الله تعالی ثنا فرمود به اینکه جمال الرجل فصاحت لسانه. تو بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه، تو روایات دیگه هم هست که جمال الرجال فی عقوله، از این لطیف‌تر. یه انسان عاقل جمیل است، اگر صبر جمیل دارد مال اینهاست، اگر عفو جمیل دارد مال اینهاست، اگر هجر جمیل دارد مال اینهاست، اگر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه چند جا دارد که صبر جمیل داریم و الله المستعان، صبر جمیل داریم بر اساس جمال عقل است، اگر وجود مبارک پیامبر مأمور شده است که واهجرهم هجرا جمیلا، همین طور است. یه وقت است انسان روحانی روستا یا شهر است، زود قهر بکنه، زود فاصله میگیره، این هجر جمیل نیست. یه وقت است نه، با کار مردم میفهمه اینا در چه حدی هست، هرگز اینا رو به دل راه نمیده، محبت اینا رو به دل راه نمیده، اقبال و ادوار اینا رو روش حساب نمیکنه، میدونه اینا یه روز میان یه روز هم میرن، از اینها فاصله میگیرد در این حال که هو معهم. همون وهجرهم هجرا جمیلا، باور نکن اقبال ادبار اینها، یه روز میان یه روز میمیرن، این چیزی نیست. از اینها جدا باش در این حال که تو متن زندگی با اینها هستی، امام جماعت اینها هستی، تو جبهه جنگ با اینها میری، تو مسائل اقتصادی و سیاسی با اینها هستی، میان با تو، تو به منظر اینها میری. اما وهجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل مال کسی است که جمال و رجال فی عقوله. خب بالاخره عقل است، نقل است، این همه روایاتی که وارد شده که افضل الناس من اشق العباده، همین آیاتی که خونده شد، خب انسان رو وادار میکند به تأمل که بالاخره انسان به چی داره مزین میشه. یه کفش پوشیده، یه نعلم پوشیده، یه قبا پوشیده، یه عبا پوشیده. خب یه بیان نورانی هست، تعبیر دارد که این بیان رو شد بارها دیگران هم گفتن، در نوشته های دیگران هم هست. وجود بارکه هست، تعبیر دید عمار یاسر یا یکی از اصحاب یک نفس سعدای کشیدی، نفس بلندی کشید، تا مو برای چی نفس کشیدی؟ اگه برای آخرت هست که توبالا که به حسن معاب، کار خوبی است. اما اگه برای دنیاست، من دنیا رو شهر بدم که دنیا چیزی ندارد که انسان از نداشتن اون نفس عمیق بکشد. الان سه قسم مرده که یک قسمش لاینبقیان یوسکر است، دو قسمش رو عرض بکنیم. فرمود میگه بهترین خوراکی دنیا عسل است و بهترین پوشاکی دنیا پرنیان. ما در بین پوشاکی و فرش و پرده و اینها از پرده پرنیانی، پوشاک پرنیانی، لباس پرنیانی و حریر مس بالاتر که نداریم علاوه چر عرض. و از عسل هم غذای مصفاتر، لذیذتر، سالمتر نخواهیم داشت. فرمود بگی در بین خوراکی ها از عسل بهتر نیست، در بین پوشاکی ها از حریر و پرنیان بالاتر نیست. فرمود همه اینها محصول دوتا کرم هست. تو برای چی نوز عبقه شدی؟ یک کرم نام زنبور عسل و او هارب و کلنه دریافت کرد، عسل تولید کرد. یک کرم دیگری هم در سایه تربیت مربیان این برگ توت را به صورت پرنیان در آورده. کار دوتا کرم دنبال چی میگردی؟ خب همه چی رو گفتن به ما، اجتهادی در مسائل را هم که یادمون دادن که ما از کجا به کجا حرکت بکنیم. اونگاه اگر کسی به این سمت رسید و آسانی از افته انز میگذرد، تو متن سیاست، تو متن زندگی، تو متن جامعه هست. اما حالا قصه بخوره که چی گیرش آمده چی گیرش نیامده، اینا نیست. در این بخش هم چند تا سوال است که انشاءالله به نوبت مطرح میشه در باره قدم و حدوث عالم یا قدم و حدوث فیض. اینا سوالاتی هست باز در باره معاد سوال شده مناسبت ها میاد. اما در همین جا حضرت ذات اقدس اله فرمود بین که این گاو و گوسفند و شتر که برای مواد خوراکی شما لبنی شماست، اون اسب و حمار و قاطر و اینها را هم آفریدیم برای اینکه بارهای شما را جابجا کنه. فرمود اینها والخیله والحمیله والبغاله هم برای که زینت برای شما باشه، یک نه زینت شما، و هم اینکه بارهاتون را جابجا بکنه، همه که شما را که مسافرید جابجا بکنه، یه وسیله خوبی است. این آیه را عنایت کنید چرا نت بهش نرسید. فرمود به این که و تحمل و اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. فرمود اینا را که ما آفریدیم بارهای شما را حمل میکنن، ثقل و بار شما را حمل میکنن و اون بارهای سنگین را حمل میکنن. الی بلد که لم تکونو بالغیه الا به شقه نفس، بارهای شما را به شهرهای میبرن که خودتون یعنی خودتون، نه باراتون، خودتون بخواد به اونجا برسید نیم جمع میشید، شقه نفس، مثل که جانتون رو نزد کرده. شما اگر بخواد برید مکه برای زیارت، تا نیم جان نشید نمیتونید برید، خودتون چه رسد که باراتون رو برید. تحملوا اثقالکم الی بلد که خودتون اگه بخواد برسید نیم جان میشید، چه رسد به اینکه باراتون ببرید. مثل اینکه گاهی میگن ما مردیم، این تعبیرات عرفی در هر زبان و فرهنگی است، میگن مردم، نیمه جان شدن، این تعبیراتی است. لم تکونوا بالغیه یعنی بالغی اون بلد، به اون بلد نمیرسید مگر به نیم جان شدن. خودتون رو به زحمت میبرید، اگر خواستید مکه برید، حرم برید، چیزی که باراتون رو برید. ما اینها رو خلق کردیم که هم شما رو با آسانی میبرن بدون اینکه نیم جان بشی، هم باراتون رو میبرن، باراتون که با تمام جان بشی. لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف الرحیم. بعد فرمود والخیله والبغاله والحمیره اینا لترکبوها. در بخش دیگر فرمود ما اینا رو آفریدیم به تستبو علا ظهورها، یک به تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این دو. وقتی سوار مرکب شدید بگویید خدا را شکر که این مرکب را اگر این حیوانات را هم مثل حیوانات وحشی جنگلی قرار میداد مگر مقدور انسان بود. سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، این دو. سه و انا الی ربنا لمنقلبون. وقتی سوار مرکب شدید لترکبوا علی ظهورها ثم تستووا، وقتی خوب روی مرکب ها قرار گرفتید تقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، سه و انا الی ربنا لمنقلبون. به یاد این باشید که یه روزی سوار مرکب بشید، به جای اینکه شما برونید شما رو میبرن این مرکب تابوت، اون مواظب اون باشید. یه تو آیه دیگه فرمود همیشه مرکب در اختیار شما نیست، گاهی شما را مرکب سوار جای دیگه میبرن. و انا لا ربنا لمنقلبون. خب این باید اونجا فهمون فهمون و الخیله و الحمیله و بغاله لترکبوها و زینه بعد فهمون و یخلق و مالا تعلمو. این رو خوب عنایت کنید فهمون به این که حیواناتی که بعدن میان کار خداست، سفینه های دریایی و صحرایی و اتومبیلا و هواپیماها کار خداست. مبادا شما خیال کنید شما خلق کردید. و یخلق و مالا تعلمونه، خدا خلق میکنه. شما خیلی هنر داشته باشید، جزء نوابق روزگارتون باشید، بشید اهل مونتاژ. ما به کی میگیم مونتاژ؟ به کسی که همه این مواد و قطعات یدکی رو بهش میدن، این دخت و دوز میکنه، این بشه مونتاژ. همون شما مونتاژی هستی. مواد اولی را خدا آفرید یک، روابط مواد را خدا خلق کرد دو، فکر ماده شناس را او آفرید سه، فکر رابطه شناس را او خلق کرد چهار، قدرت دخت و دوز را به شما داد پنج. ما شما چیکاری؟ یه مونتاژی که حق ندارد بگه من مبتکرم که. فهمود و یخلق و مالا تعلمونه. مبادا کسی خیال کند خود بشر هواپیما اختراع کرده، خود بشر سفینه اختراع کرده. این چنین نیست، همین کارها باراست. در بخشای دیگر قرآن فهمود خلق کم و ما تعملونه، اینجا فعل مضارع است، اونجا فعل ماضی. فهمود اون چی شما کردید کار ماست. خیلی شما جز نوابق باشید، بشید اهل مونتاژ، یعنی مواد را بشناسید، روابط بشناسید، اینا را دخت و دوز کنید. و یخلق و ما لا تعلمونه. در باره وثنی و ثنوی هم فرمود بین که و خلق کم و ما تعملونه، این اختصاصی به اوسان و اسنام اینها ندارد. این میشه توحید. وقت انسان از غرور خودش پایین میاد. یک کسی که اهل مونتاژ است عملگی میکند، دیگری ابتکار کرده این عمله است. باید عمله چه حق افتخار دارد؟ کسی بگوید من سفینه اختراع کردم. یک کمی که انسان به هوش باشد میبیند در حقیقت عمله است. والحمدلله.